این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. بحث در بیان حروف جر از دیدگاه معانی اونها بود، یعنی میخواستیم بدونیم که هر حرف جری چه معنا یا چه معانی رو ارائه میده و دلالت بر اون معانی میکنه. خب تا به حال چند حرف جر رو مثل من، مثل علا، مثل عن مورد بررسی قرار دادیم. امروز هم یکی دیگر از حروف جر ربه و حرف جر کاف رو، کاف جاره رو مورد بررسی قرار میدیم و بخشی از معانی لام جاره. در واقع سه حرف جر رو امروز بررسی قرار میدیم: ربه، کاف جاره و لام جاره، که البته لام رو کامل نمیرسیم بحث کنیم، بحثیش به جلسه آینده موکول خواهد شد. اما کلمه ربه، ربه دارای دو معنا میباشه در زبان عرب. اولین معناش و معنایی که کثرت استعمال هم داره به معنای تقلیل. به فارسی میخوایم ترجمه کنیم یعنی چه کم است، رب رجلن، یعنی چه کم است مردی، کمند مردانی که. پس معنای اول تقلیله. معنای دوم کلمه رب به معنای تکثیر، برعکس تقلیل، یعنی چه بسیار است، رب رجلن، چه بسیارند مردانی که، چه بسیار است مردی که. پس معنای اول شد تقلیل، معنای دوم تکثیر. گاهی اوقاتم رب در کلام زائده واقع می شود. خب این راجب معانیش. اما چند نکته خاص داره رب. رب یه سری خصوصیاتی داره که سایر حروف جر این خصوصیات رو ندارن. از جمله از خصوصیات کلمه ربه اینه که مجرور ربه همواره باید اسم نکره باشه، یعنی کلمه ربه بر سر اسم معرفه داخل نمیشه. این یه نکته. نکته دیگه، ربه مجرورش اسم ظاهر است، یعنی بر سر ضمیر داخل نمیشه. نکته سوم، معمولاً مجرور ربه موصوف قرار میگیره، یعنی بعد از مجرور ربه یک صفتی آورده میشه، ربه رجل صالحن. ببینید صالح صفت، رجل موصوف. پس سه خصوصیت راجب ربه گفتیم: یک، مجرورش نکره است، دو، مجرورش اسم ظاهره، سه، مجرورش غالبا موصوف است، برای اون صفت آورده میشه. از جمله خصوصیات دیگه ربه اینه که ربه همواره در صدر کلام قرار میگیره، یعنی هیچ وقت وسط کلام قرار نمیگیره، به نوعی صدارت طلب اول کلام قرار میگیره. ربه رجل کریمن، ربه رجل صالحن، همیشه ربه در اول کلام قرار میگیره. خب اینو باید دقت بفرمایید. پس دو معنا، تقلیل، تکثیر، این چهار خصوصیتی هم که عرض کردیم داره. مطلب دیگه راجع به ربه این استش که گاهی اوقات ربه بعدش مای کافه قرار میگیره، یعنی ما میخونیم ربه ما. پس چی شد؟ گاهی اوقات بعد از ربه مای کافه قرار میگیره، میخونیم ربه ما، که در این صورت غالبا ربه از عمل ملقا میشه، دیگه عمل جری انجام نمیده، ملقای از عمل میشه. خب وقتی ملقای از عمل شد، ما گفتیم ربه باید بر سر اسم ظاهر نکره داخل بشه، در این صورت علاوه بر دخول بر اسم بر فعل هم داخل میشه، علاوه بر اینکه اسم نکره داخل میشه بر سر اسم معرفه هم داخل میشه. پس وقتی که ما ملحق بشه به ربه، بشه ربه ما، دیگه خصوصیت ربه رو از دست میده. اولا عمل نمی کنه غالبا، دومن مجرورش که قبلا فقط میبایست اسم ظاهر نکره باشه، الان میتونه اسم معرفه قرار بگیره، الان میتونه فعل قرار بگیره. البته گاهی اوقات هم ما این که گفتیم عمل نمی کند، غالبا گاهی اوقات کلمه ربه عمل هم انجام می دهد. این هم یه نکته. نکته بعدی، گاهی اوقات بعد از واو ربه حذف میشه. یعنی اینجوری بوده، و رب رجلن، میگیم و رجلن، یعنی کلمه ربه حذف شده، مجرور به حال خودش باقی میمونه. یعنی رب رجلن ربه حذف میشه، رجلن باقی میمونه، میگیم و رجلن، که عامل در اینجا واو نیست، عامل در اینجا خود کلمه ربه است، فقط این که ربه در عبارت محذوفه. اینم این نکته راجع به ربه. نکته دیگه راجع به ربه که نکته مهمیه، حروف جر با اون مجرورشون با اسم ما بعدشون که میشن جار و مجرور نیاز به متعلق دارن. اینو در جلسات قبل هم عرض کردیم، متعلق نیاز دارن برای اینکه معنای کاملی بشن، اما کلمه ی ربه متعلق نیاز نداره، چون به منزله حرف جر زائد حساب شده و حرف جر زائد نیازمنده به متعلق نیست. این نکته رو هم باید دقت داشته باشید. خب اگر نیاز به متعلق نداره، این نقش ترکیبی ربه چی میشه از نظر معنوی؟ میفرمایند که مجرور ربه اگر بعد ربه مثلا فعل متعدی اومده، این مجرور ربه در محل نصب بنابر مفعولیت. پس دقت فرمودید، مجرور ربه متعلق نیاز نداره. حالا اگر بعد از ربه فعل متعدی بود، این مجرور که متعدی که مفعول نیاز داره، این مجرور ربه نقش مفعول اونو بازی میکنه، یعنی از نظر معنوی مفعول اونه. درسته ظاهرش مجروره، اما از نظر معنوی در محل نصب بنابر مفعولیت، بنابر مفعولیت. خب اینم این نکته رو باید دقت داشته باشید. پس مباحثی رو راجع به ربه مطرح کردیم. عزیزانی که میخوان تحقیق بیشتری داشته باشن، مطالب بسیار جامع‌تری در کتاب مقن الادیب در بحث ربه مطرح شده که در اونجا ابتداعا میان در مورد ربه بحث میکنن که ربه اسم یا حرفه. حالا مبنای کتاب شما اسمیت رو گذاشت کنار، اصلا مطرح نکرد، گفت حرفه، حرف جر، دو تا معنا هم واسش ذکر کرد، تقلیل و تکثیر، اما در اونجا این بحثا مطرح میشه. میدونید که ربه از جمله کلماتی است که در قرآن هم استعمال شده و لغات فراوانی هم داره، یعنی این که ما میگیم ربه بعضی اوقات تخفیف هم شده، به صورت رب قرائت شده و ایزن قرائات دیگری که باید در اون کتاب ها ملاحظه بفرمایید. خب این عبارت های مربوط به ربه رو تطبیق بدیم تا بریم سراغ حرف جر بعدی که کاف هستش. میفرمایند که ربه معناها التقلیلو، ربه معنایش تقلیل است، یعنی ربه به معنای تقلیل می باشد. و شرطها، شرط کلمه ربه، شروطی که از خارج عرض کردم، یک، انتکون فی صدر الکلامه، این است که در ابتدای کلام باشد، در وسط کلام یا در انتهای کلام قرار نمی گیره، باید در ابتدای کلام باشد. یک، و ایکون مجرورها اسمن ظاهرن نکرتن، و شرط است که بوده باشد مجرورش اولا اسم ظاهر باشه، با اسم ظاهر چی رو خارج میکنه؟ ضمیر رو. و ثانیا نکره باشد، با نکره چی رو خارج میکنه؟ معرفه رو. این هم خودش دوتا شرط میشه. شرط آخر که شرط قالبیه، و کثیرا ما به صورت خیلی زیاد، یکونو موصوفن، یکونو ضمیرش میخوره به مجرور، یعنی می بوده باشد مجرور ربه موصوف، یعنی خودش موصوفه، واسه یه صفتی میاریم، مثل این مثال رب رجل کریم لقیته، ترجمهش این میشه چه کم چه بسیارند مردی که ملاقات کرده باشم من. چه مردی؟ مردی که این صفت داشته باشه، کریم، یعنی من مرد کریم با کرامت رو کم ملاقات کردم. خب شاهد مثال ما رب حرف جر معنای تقلیل، مجرورش اسم ظاهره، نکرم هست، صفتم واسش اومده و شرط اول در صدر کلامم قرار گرفته. این هم از این نکته. نکته بعدی، وقد تأتی لتکسیره، گاهی اوقاتم استعمال می شود کلمه ربه برای تکسیر، برای تکسیر به کار میره، یعنی چه بسیار مثل این مثال رب کاسیت فی الدنیا ریت فی الاخرت، چه بسیار پوشنده لباسی که در آخرت عریان است. در این دنیا خیلی داره اما در آخرت دستش خالیه. این افراد میگه خیلی زیادن که دنیاشون آباد اما آخرتشون ناآباد و تباه هستش. حالا چند تا نکته‌ای که در قالب فواید بود اولیش رو این قرار داد. حالا بعضی ها اصلا اینو به عنوان یه معنای مستقل میگن، دوتا معنا داره، تقلیل و تکثیر. نکته بعدی میفرماد تلحق و ربه ما الکافتو، ملحق میشود به ربه مای کافه. کافه یعنی چی؟ از کف، یعنی بازدارنده، یعنی مایی که بازدارنده هستش از عمل، یعنی عملش رو از بین میبره. میفرماد که قد تأتی لتکسیر یک و تلحق و ربه ما الکافتو، ملحق میشود ربه را مای کافه. در این صورت فیب طلو عملها غالبا، از بین می رود، باطل می شود عمل ربه غالبا، یعنی دیگه عمل جری انجام نمیده. معنا داره ها ولی عمل نداره. و تدخل هین ازن، داخل می شود در این هنگام. کدوم هنگام؟ هنگامی که دیگه عمل نکرده، داخل می شود در این هنگام که عمل نکرده. علل اسم المعرفت، بر اسم معرفه. و الفعل، بر فعل هم داخل میشه. و حالا که حرف جر که اثر فعل داخل نمیشه، پس چرا اینجا داخل شده؟ چون ملغا شده دیگه، اون حالت حرف جری خودش رو از دست داده. مثل این مثال ربما یوسف قائمون، ببینید الان یوسف و معرفه است، ربه بر سرش در آمده، دیگه جرم نداده. ما نمیخونیم یوسف، یوسفه به کسر بخونیم، حالا یا غیر منصرف باشه به فتح بخونیم، میخونیم یوسف. ربما قام یوسف، الان ربه بر سرش چی در آمده؟ قامه که فعل هستش. و اما مع نکرته، اما در صورتی که بعد از ربما نکره باشد، در این صورت فیبقا عملها، عمل اون باقی است. و انزیدت علیها ما، اگرچه ما بعدش اضافه شده باشه همچنان عمل می کند. مثل ربما ضربتن به سیف سقیلن، الان ضربتن نکره است، ضربتن نکره است که این کلمه ربه درش عمل کرده با اینکه ما داره. نکته بعدی یجوز و حذف ربه بعد الواو، جایز است حذف شدن ربه بعد از واو. و یقع الاسم بعدها مجرورن به ربه، و واقع می شود اسم بعد از آن مجرور به چی؟ به ربه. ببینید اینجا یه اختلافه ها، حالا کتاب اختلاف رو اشاره نکرده، بعضی میگن دیگه ربه عامل نیست، خود این واوه به معنای ربه است، بهش میگن واو ربه و خودش عمل کرده. حالا مبنای کتاب شما اینه که میگه نه، واو عامل نیست، عامل ربه محذوف هستش. میگه یقع الاسم بعدها مجرورن به ربه لا بالواو، نه به واسطه واو. و ندیمن که بوده اصلش چی؟ رب ندیمن، پس ندیمن بوده رب ندیمن. در واقع چه بسیار پشیمانی که نبه، یعنی بیدارم ساخت، چه بسیار پشیمانی که نبه، بیدار شدم من به واسطه اون. و لیسه، نکته چهارم، و لیسه لرب متعلقون، نیست برای رب متعلقی، یعنی رب به متعلق نیاز ندارد. چرا؟ لأنها منزلت الحرف زائده، چون این ربه به منزله حرف جر زائده است، به منزله حرف جر زائده است. حالا عبارت میشه اینجوری هم که در نسخه ای هست به این شکلی که منزلتون منزلت الحرف زائده، منزله یعنی تنزیل شده است، منزلتن به جای حرف جر زائد که بهش میگن شبه زائد، شبیه زائده. اما مجرورها، اما مجرورش بر حسب نیاز جمله اعراب میگیره، حالا گاهی محلا مرفوعه، گاهی محلا منصوبه و هاکذا، مثال های مختلف. و انتلاها فعل لازمون، اگر بعد این مجرور فعل لازمی باشد، کان فی موضع رفع علل ابتدائه، در این صورت در محل رفع بنابر ابتدائیت، بنابر مبتدا بودن. رب خطیب فصیح نبغ فینا، الان نبغ فعل لازمه لذا مجرور ربک خطیبه بعد از فعل لازمه، این خطیب درست لفظا مجروره اما در محل رفع بنابر مبتدا. ترجمهش میشه چه بسیار خطیب فصیحی که در میان ما به نبوغ رسید، نبقه یعنی به نبوغ رسید، به شکوفایی رسید. و انتلاه و اگر به دنبال در بیاید اون را، یعنی بعد از این مجرور ربه چی قرار بگیره؟ فعل متعدی که لم یأخذ مفعولهو که مفعولش را نگرفته، کانه، ضمیر کانه میخوره به مجرور ربه، کانه این مجرور ربه میبوده باشد مجرور ربه در محل نصب بنابر مفعولیت، مثل رب رجل صالح لقیتو. الان ببینید لقیتو فعل متعدیه اما مفعول نگرفته، بعد می بود لقیتوهو ولی مفعول نگرفته. خب حالا نقشش چی میشه؟ این مجرور ربه محلا منصوب میشه مفعول برای لقیتو، یعنی چه بسیار مرد صالحی را، ببینید صالحی را که ملاقات کردم. و ان ولی و متعدن وام علا زمین جاز فیه الرفع علل ابتدا. حالا اگر مفعوله در عبارت ذکر شده باشه، یعنی بوده باشه لقیتوهو، این مثل باب اشتغال، یعنی اون ما قبل میتونه مبتدا باشه میتونه مفعول باشه بنابر برای فعل محذوف. میگه ورفع و جاز فیه الرفع علل ابتدا، بنابراین که مجرور ربه مبتدا بشه، لقیتوهو بشه مثلا خبرش، یا منصوب بشه بنابر باب اشتقال، رب وزیر خطیر. ببینید هادف توهو، این الان مفعولشو گرفته، اینجا مفعولو که گرفته دیگه نمیتونه ظاهری مفعول باشه. خب نقشش چیه؟ این وزیرن میتونه محلن مرفوع باشه مبتدا یا محلن منصوب باشه برای فعل محذوف. ترجمهش این میشه چه بسیار وزیر مهمی که با او سخن گفتم در حالی که از تو متواضع تر بود، یعنی با وزیری من صحبت کردم که تواضعش از تو بیشتر، اخفض من که جانبن، یعنی خفض جناح داشت، تواضعش از تو بیشتر بود. اینم از این نکته. خب بحث ربه تمام شد، میریم سراغ حرف جر بعدی. حرف جر کاف هستش که مباحثش بسیار خلاصه و حجمش کمه. کاف جاره معنای اصلیش به معنای تشبیه هستش، یعنی حرف جر به معنای تشبیه، مثل، مانند، زیدون کل اسد زید مثل اسد است. این معنای اصلی و شایعشه و گاهی اوقات معنای دیگری هم داره که معنای تأکید هستش، دیگه به معنای مثل نیست، معنای تأکیده، مثل این آیه معروف لیس کمثلهی شیئون. این کاف در کمثلهی تأکیده، ولی اگه بخواد اینم به معنای تشبیه باشه اینجوری میشه نیست مثل مثله، دوتا مثل داره، لذا یکیش اینجا معنای تأکید به خودش میگیره. پس حرف جر شد دوتا معنا، یک معنا تشبیه و معنای دیگر تأکید. حالا کاف استعمال دیگه ای هم داره که اون استعمالش اسمه. اگه خاطرتون باشه در جلسات قبل مثلا میگفتیم علا گاهی قاد به معنای اسمه، عن جار گاهی قاد به معنای اسمه، به معنای جانب، به معنای فوق، حالا علا به معنای فوق بود. حالا میگه کافم گاهی اوقات در تراکیب اسم قرار میگیره که در این صورت اسم بشه به معنای مثل هستش. پس کاف اسم به معنای مثل. خب اون موقع میشه اسم لفظاً مبنی اما از نظر محلی اعراب میگیره، دیگه حرف نیستش که اعراب نداشته باشه، اسم شد لفظش مبنی اما محلش اعراب میگیره، حالا در موضع نصب قرار میگیره یا در موضع رفع قرار میگیره حسب نیاز جمله. پس کاف دوتا استعمال داشت، اسمیه، حرفیه. حرفیش دوتا معنا داشت، تمثیل به معنای مثل و به معنای تأکید. اسمم که شد به معنای مثل، لفظن مبنی اما در محل اعراب، حالا اعراب بر حسب نیاز جمله. این عبارت رو هم دقت بفرمایید. میفرمایند که الاصل فی معنی الکاف، اصل در معنای کاف، ات تشبیه و تشبیه هست. تشبیه یعنی مانند کردن چیزی به چیز دیگر، مانند کردن چیزی به چیز دیگر، مثل این مثال زیدون کل اسده، زیدون کل اسد یعنی زید شبیه شیر است، مانند شیر است. و تعتی ایزن لتوکیده استعمال می شود، همچنین به کار می رود همچنین برای تأکید، مثل این مثال لیسه که مثلهی شیعون که بوده لیسه شیعون مثلهو، لیسه شیعون مثلهو. این هم از این استعمال، یعنی قطعاً چیزی مثل آن نیست، یعنی قطعاً، یعنی تأکید می کنه. تستعمل اسمن به معنا مثل، میگه و تستعمل و یعنی استعمال میشود کلمه کاف اسم به معنای مثل، در این صورت فتقع و بعد کل عاملن، در این حالت میتواند پس از هر عاملی قرار بگیرد، یعنی هر عاملی میتونه بر سر این کاف داخل بشود. خب حالا که هر عاملی بر سرش داخل بشه اعرابش چیه؟ میگه فتکون و فی موضع رفع، گاهی اوقات در موضع رفع، مثل این مثال لو کان فی قلبی، ببینید لو کان فی قلبی که قدر غلامه حبا لغیر که ما اتت رسائلی، در اینجا کاف به معنای مثل، یعنی لو کان فی قلبی مثلو، ببینید کاف به معنای مثل، مثلو ترجمه‌اش میشه اگر در قلب من ذره‌ای علاقه به غیر تو وجود داشت، نامه‌های من پی در پی به سوی تو روانه نمی‌شد، اگر کسی دیگه‌ای بود من به تو اینقدر نامه نمی‌دادم. رسائل به معنای جمع رساله است، به معنای نامه است، به معنای نوشته. و فی موضع، خب این موضع رفعیش بود، و فی موضع نصب اول جره، گاهی اوقات هم در موضع نصبی قرار میگیره، در موضع جری قرار میگیره، علا حسب موقعی من الجمره، بر حسب موقعیتش در جمله، هر موقعیتی که داشت لفظاً مبنیه اما محلاً اعراب میگیره. اینم حرف جر کاف. اما حرف جر دیگه ای که امروز آغاز میکنیم نیمه کاره میمونه، بقیهش برای جلسه آینده، حرف لام جار است. لام جار یکی از پرکاربردترین حروف جر در زبان عربیه، یعنی از نظر معانی معنای بسیار زیادی داره، مطالب بسیار زیادی داره و استعمالش هم در زبان عربی بسیار زیاده. در کتب مفصله مثل کتاب مغنی 22 معنا برای لام ذکر کردن که مجموع معانیش که لام جاره میفرماند 22 معنا هستن. حالا از این 22 معنا بعضی از معانی بسیار رایجن و استعمالشون خیلی زیاده، یعنی کثرت استعمال دارن، بعضی حالا استعمالاتشون کمتر هستش. از جمله معانی که استعمالش بسیار زیاده، لام به معنای ملکیت یا به معنای شبه ملکیت هستش. پس یا ملکیت یک معنا، گاهی اوقات هم به معنای شبه ملکیت. فرق ملک با شبه ملک رو دقت بفرمایید چیه؟ ملک اون چیزیه که انسان قدرت تصرف در اون رو داشته باشه، ولی شبه ملک چیزیه که انسان شبیه مالکه ولی قدرت تصرف رو مثلا در اون نداره. مثل این آیه شریفه قرآن، جعل لکم من انفسکم ازواجن، جعل لکم من انفسکم ازواجن، قرار داده است خداوند لکم برای شما ازواجی را. این که ازواجی لکم برای شما است، نه که شما مالک ازواج هستید، نمیتونید تصرف کنید، شبیه مالک هستید. و ایزن مثالهای دیگر که از آیات یا روایات میشه زد. پس ملک و شبه ملک رو محضرتون عرض کردم فرقشون چیه. ملک حقیقتا مالکه، تملیک، یعنی چیزی که ملک اون چیزیه که قابلیت تملیک رو داره، قابلیت اینو داره که انسان تصرف درش بکنه، این به معنای تملیک. و در کتاب، حالا کتاب شما، این مثالی که من اینجا الان برای شبه ملک زدم، شبه تملیک زدم، در بعضی از کتاب‌ها برای تملیک میزنن از جمله کتاب خودتون. لذا من این بحث حروف جر رو با مغنی هماهنگ باید بکنید شما، چون مغنی متقن‌تر و تحقیقی‌تر این مباحث رو مطرح کرده. پس این جعل لکم من انفسکم ازواجاً کتاب شما برای تملیک مثال زده، اما حق مطلب اینه که این برای شبه تملیک هستش، شبه تملیک. خب این ملک رو هم عرض کردیم، مثل لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، این به معنای ملک هستش، یا شبه ملک هستش که عبارتاشو حالا بخونیم تا برسیم بقیه معانی انشاءالله برای جلسه آینده. الاصل فی معنی اللام المکسورته، لام مکسوره یعنی لام جاره، چون ما یه لام حرفیه داریم دیگه مفتوح است، این بحث ما نیست، لام جاره ای که مکسوره است. میفرمایند که اصل در معنا ملک هستش، علامتش هم این ملکیت که یکی بتواند مالک دیگری باشد. برای تحقیق یا آدرس دیگه بدم، مراجعه میفرمایید به حاشیه دسوقی جلد 1 صفحه 221. علامت ملک اینه که یکی بتواند مالک دیگری بشود. و شبه ملک معنای بعدی شبه ملکیت هستش، مثل ادارو لصدیقک، ادارو لصدیقک، این یک مثال. اثرجو للفراسه، زین مال اسب است. آیا حقیقت این برای شبه تملیکه؟ آیا حقیقتا اسب مالک زینشه؟ نه، اصلا قدرت تصرف نداره که، برخلاف مثال قبلی که قدرت تصرف، یعنی زید قدرت تصرف در خانه رو داره، ولی اسب قدرت تصرف در زینش رو نداره، لذا اینو بهش میگن شبه ملک. لزیدن ابنون، زید پسری دارد، آیا واقعا مالکه؟ نه، این شبه مالکه. و هبت لزیدن دینارن، به زید دیناری هبه کردم. خب این برای چیه؟ این برای ملکیت، واقعا زید مالک دینار هستش. این یک معنا. معانی دیگش، و تعتی ایزن لتملیک، برای تملیک، که من از خارج توضیح دادم تملیک رو. حالا مثالی که اینجا زده، جعل لکم من انفسکم ازواجن، جعل لکم من انفسکم ازواجن، اینجا تحقیق داره، ایشون مثال زده برای تملیک، اما مراجعه بفرمایید حقیقتا این تملیک نیست، این برای شبه تملیکه، چون حقیقتا مالک زن و شوهر که مالک هم دیگه نیستن، که شبه ملکیته، یعنی اون تصرف نیستش. دیگه برای چی استعمال میشه؟ ولت تعلیله، برای تعلیلم میاد، که این معنا باشه. از تعلیل انشاءالله جلسه آینده دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلات الله سلام الله علیک یا اجمل خلقی.
تهیه شده در دفتر فناوری آموزشی و اطلاعات مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد.